سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رئیس اداره هلال احمر ایران گفته که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، یافت شده و وضعیت خوب نیست. در ادامه تلاش‌های جستجو به دنبال سانحه هلیکوپتر حامل رئیسی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران میگوید نیروهای امدادی به منطقه تثبیت شده توسط طیاره بسترنشین ترکی رسیدن، اما نشانه از هلیکوپتر را در این نقطه مشاهده نکردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه پیشتر گزارش داد که طیاره بسترنشین اعزامی ترکیه به منطقه یک منبع حرارتی که گمان می‌رود مربوط به لاشه هلیکوپتر حامل رئیسی باشد را شناسایی کرده و مختصات آن را با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده که مختصات نقطه حرارتی کشف شده در جنگل کوهستانی در 3 کیلومتری شمال شرق روستای طویل. بر اساس گزارش‌های هلیکوپتر رئیسی به روز یکشنبه در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و برخی از مقام‌های دیگر با ابراهیم رئیسی همراه بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در ولایت بامیان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرامش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به روز شنبه گفت که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان، 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی عصر روز جمعه کشته شدند و 7 نفر به شمول 4 گردشگر خارجی زخم برداشتند. او همچنان گفته که در پیوند به این رویداد 7 نفر بازداشت شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان شهروندان این کشورند. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها امروز در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، سمنگان و غور امروز دوشنبه شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر سیلاب‌های تازه در ولایت‌های غور و فاریاب دهاتن جان دادند. حدود 10 روز پیش در نتیجه جاری شدن سیلاب در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند. این سیلاب‌ها به مردم خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. گزارش ها می رسانند که در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به بخش مرکزی نوار غزه 27 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. بر اساس گزارش دیروز یکشنبه، درگیری در برابر گروه تندرو حماس در غزه شدت یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. و روند خروج نیروهای آمریکایی از نایجر، کشور در غرب آفریقا، آغاز شده و تا 15 مایه سپتامبر امسال تکمیل خواهد شد. از آغاز این روند دیروز گزارش داده شد. وزارت دفاع ایالات متحده و مقام‌های نایجر اعلام کردند که پس از چند روز گفتگو درباره خروج سربازان آمریکایی از نایجر به توافق رسیدند. شمار سربازان آمریکایی در نایجر که برای مبارزه با افرادگرایی به آنجا فرستاده شدند به 650 نفر می رسد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. با گذشت ساعت‌ها از سانحه هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران، هنوز خبری از سرنوشت او و همراهانش نیست. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. در رویدادهای افغانستان از سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار برایتان میگوییم. از روز جمعه به این طرف تنها در غور و فاریاب دهاتن بر اثر سیلاب جان باختند.
یک هفته میشه ما هیچ کس به ما کمک نکرد. این همه تا میگردم شوزه همه مسجد پای سنگتری امروز میبینم جا گشنه اولاد ما میگرده.
برخی از گداها در افغانستان میگویند که طالبان پیش از جمع آوری آنان باید نخست زمینه یک کار را برایشان فراهم کنند.
حکومت که گداها را بار کرده میبرد باید زمینه کار را مساعد کند یا کمک کند.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبان شما هستم. ساعت شد 7:06 صبح وقت افغانستان. وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که با وجود شرایط نامساعد جوی و محیطی، تلاش ها برای رسیدن گروه های امدادی به محل حادثه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور همچنان با جدیت و امیدوارانه ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانس پرس به نقل از رئیس اداره هلال احمر ایران گفته که هلیکوپتر رئیسی یافت شده و وضعیت خوب نیست. از سوی دیگر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران میگوید نیروهای امدادی به منطقه تثبیت شده توسط تیاره بسرنشین ترکی رسیدند، اما نشانی از هلیکوپتر را در این نقطه مشاهده نکردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه پیشتر گزارش داد که تیاره بسرنشین اعزامی ترکیه به منطقه یک منبع حرارتی که گمان می‌رود مربوط به لاشه هلیکوپتر حامل رئیسی باشد را شناسایی کرده و مختصات آن را با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده بود که مختصات نقطه حرارتی کشف شده در جنگل کوهستانی در 3 کیلومتری شمال شرق روستای طویل است. بر اساس گزارش های هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به روز یکشنبه 19 مایه می در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و برخی از مقام‌های دیگر با رئیسی همراه بودند. حکومت ایران گفته که 2 هلیکوپتر دیگر شامل کاروان رئیس جمهور به طور مسئول در تبریز نشست کردند. عملیات گسترده جستجو بعد از تاریکی شب در هوای به شدت بارانی و غبار ادامه یافت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که تماس با یکی از مسافران و یک عمله هلیکوپتر برقرار شده، اما درباره وضعیت هیچ یک از سرنشینان آن چیزی گفته نشده است. تلویزیون دولتی ایران سپس گزارش داد که هلیکوپتر یافت شده، اما اداره هلال احمر ایران این گزارش را رد کرد. قماندان سپاه پاسداران ایران در ولایت آذربایجان شرقی بر رسانه‌های دولتی این کشور گفته است که سیگنال تلفن همراه یک سرنشین هلیکوپتر کشف شده و اعضای سپاه به سمت محل رویداد حرکت کردند. پیش از این احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در تلویزیون دولتی گفته بود که تیم‌های مختلف نجات فرستاده شدند، اما به گفته او به دلیل اوضاع جوی خراب رسیدن این تیم‌ها به هلیکوپتر زمانگیر خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در بیانیه خواستار دعا به سرنشینان هلیکوپتر شده. به گزارش رسانه‌های ایران خامنه‌ای ابراز امیدواری کرده که خداوند متعال رئیسی و همراهانش را به آغوش ملت برگرداند. خامنه‌ای گفته که مردم ایران نگران نباشند، زیرا به گفته او هیچ اختلال در کار کشور ایجاد نخواهد شد. ابراهیم رئیسی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به روز یکشنبه بند آب قیرقلسی را افتتاح کرد و در راه بازگشت هلیکوپتر حامل رئیسی دچار حادثه شد. علیف در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از این رویداد به شدت ناراحت شده است. او افسوده که برای رئیس جمهور ایران و هیئت همراه او دعا می کند و آذربایجان به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر آماده هر گونه کمک است. شماری از کشورهای دیگر از جمله عراق، ترکیه، روسیه و ارمنستان نیز به خاطر این سانحه ابراز تأسف کرده و گفتند که در عملیات جستجو با ایران همکاری می کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که به درخواست حکومت ایران برای یافتن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کمک می کند. کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور جو بایدن در جریان رویداد نشست اضطراری هلیکوپتر رئیس جمهور ایران قرار گرفته و به گفته او ایالات متحده در حال حاضر ابراز نظر بیشتر نمی کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفته است که این وزارت گزارش‌ها درباره نشست اضطراری هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را با دقت دنبال می کند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا نیز گفته که گزارش‌های مبنی بر نشست اضطراری هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران را زیر نظر دارند و با دقت دنبال می‌کنند. در افغانستان وزارت خارجه طالبان در اعلامیه شب گذشته گفت که گزارش‌ها در مورد این سانحه را با بیم و امید دنبال می‌کند. این وزارت ابراز امیدواری کرده که گروه‌های نجات بتوانند موفقانه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان را نجات دهند. ابراهیم رئیسی 63 ساله از چهره‌های تندرو در ایران در سال 2021 به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پس از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در برخی ولایات شمالی افغانستان، سیلاب‌های تازه در دایکندی بیش از 200 خانه را ویران کرده و خسارات زیادی به مردم وارد کرده. پیشتر گزارش شده بود که بر اثر سیلاب‌های تازه در فاریاب و غور دهاتن جان دادند. بیشتر در گزارش مقیم نایب.
در حالی که گزارش ها از وقوع سیلاب های ویرانگر در اکثر مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان به گوش می رسند، از خسارات مالی ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت دایکندی نیز گزارش شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز یک شنبه به نقل از علی انور فهیم، یکی از مقام‌های اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در دایکندی، گزارش داد که میگوید این سیلاب‌ها از جمعه گذشته به این سو در ولسوالی‌های سنگ تخت، میرامور، شهرستان، پاتو و مناطق دیگر 200 خانه و زمین زراعتی را ویران کرده، منابع آب و سرک‌ها را از بین بردند. در دایکندی تلفات جانی ناشی از سیلاب ها گزارش نشده، اما تلفات جانی در اثر سیلاب های چند روز اخیر در فاریاب و غور افزایش یافتند. مقامات محلی طالبان در غور دیروز گفتند که تلفات جانی این سیلاب ها در این ولایت به 70 تن رسیده که قبلا تنها بیش از 50 نفر کشته گزارش شده بود. همزمان خبر جان باختن 18 تن روز شنبه و 66 تن روز یک شنبه در فاریاب تایید شده است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی فاریاب به رادیو آزادی گفت که تا دیروز یک شنبه به دلیل وضعیت وخیم هوا نتوانستند کمک های بشر دوستانه را با استفاده از هلیکوپتر به ولسوالی بلچراغ برسانند، جایی که سیلاب ها به شدت به آن منطقه صدمه وارد کردند. او افزود
تا به هنوز ما نتوانستیم که موفق به پرواز شدیم، چون که وضعیت هوا کمی وخیم است. به مجرد اینکه وضعیت هوا خوب شد، انشاءالله ما با تیمی که با خود داریم با تمام مواد خوراکی و آنچه که در توان ماست انشاءالله به ساحه بلچراغ می رویم. نهادهای بین المللی دفتر خیریه دیروز ما حرکت کردن و فعلا سر اشغالی ها که متضرر است و آسیب هایی است برای سریع جریان دارد که سریع تحقیل انشالله کمک می رسد و به برخ ولسواله کمک های اولیه از نهادهای خیریه و نهادهای دروایت کمابیش شسته است، اما چون که هنوز سریع تحقیل شده است کمک های اصلی به آنها نرسیده است.
در این حال سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها در دو مرکز سیی تازه ایجاد شده ایشان در فاریاب روزانه به 150 تا 170 نفر خدمات سیی عرضه می دارند. پیش از این سرازیر شدن سیلاب های شدید در 21 ماه سرد در بغلان باعث کشته شدن بیش از 300 تن شدند. مردم ولایت های سیلاب زده افغانستان شکایت دارند که کمک های اضطراری دریافت نکردند و همچنان شب را در خانه های فرو ریخته یا زیر درختان می گذرانند.
گزارش بود در باره سیلاب های تازه در ولایات مختلف افغانستان. شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند که طالبان توانایی رسیدگی به مشکلات آنها را ندارند. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. اکنون برایتون میگویم که رئیس جمعیت هلال احمر ایران صبح امروز اعلام کرده که حدود 18 ساعت پس از سانحه برای هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه او لاشه این هلیکوپتر پیدا شده. او در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران گفته که هلیکوپتر پیدا شده و اکنون تمام نیروهای امدادی در منطقه به سمت آن در حرکت هستند. این مقام ایرانی در پاسخ به سؤال درباره نشانه های احتمالی سوختگی یا انهدام هلیکوپتر گفت هر زمانی که به هلیکوپتر برسند توضیحات بیشتر می دهند، اما شرایط خوب نیست. بر اساس گزارش های هلیکوپتر رئیسی به روز یکشنبه یعنی دیروز در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در این باره برایتان در جریان همین برنامه و برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر میگویم. اکنون باز هم گزارش های درباره افغانستان و سرازیر شدن سیلاب ها. شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند طالبان توانایی رسیدگی به مشکلات آنها را ندارند. به گفته آنان حدود دو هفته از آغاز سیلاب ها در این ولایت میگذرد، اما تا کنون هیچ کمک از سوی طالبان دریافت نکردند. مقام های محلی طالبان میگویند که چیزی در دست ندارند، اما برای بازگشایی راه های مواصلاتی تلاش میکنن. بیشتر در گزارشی که با صدای یک خانم از ولسوالی مرغاب در غور آغاز میشود.
یک هفته میشه ما هیچ کس وای ما کمک نکرده. این همی تا میگردم شوزه همی ما چیز پای سنگتیرین امروز میمینم جا گشنا اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس هیچ جا وای ما کمک نرسیده.
سیلاب های ویرانگر تقریبا دو هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانهش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانهش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید.
این هم تنی او میفیم نه نون میفیم نه زندگی داریم. اولاد ما همش در قتل. اقلا کاش پای اولاد ما بود که نتونستیم.
امان بی بی 6 فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی میخواهد که بو و خانوادهش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته و ایمو کمک کنه، یک سرپناه بوده که یک جمع خدمت بکشند، یک جور یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنکی افته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غرب ویژه در ولسوالی های 400 و مرقاب این ولایت دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه، ده ها دکان، صدها هزار جریب زمین و ده ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب صدها هکتار زمین زراعتی 2000 خانه نیز به طور کلی و 4000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها می شود انتظار کمک دارند، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غور به رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهادی، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نه، مم تبعیم افغانستان با مم باید کمک شه.
امان الله پیکار ولسوالی طالبان در ولسوالی مرقاب ولایت غور نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
این مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدند اصلا کدام کمک نیاوردند که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه حتی جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره که یک لباس تنم بیرون نتونستن. هر کس همی فرزندا و اولاداش را گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزش زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرقاب از سوی اداره هلال احمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سی دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. با ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیز بودجه نمونده که ما از روی استفاده کنیم.
بند بودن راه ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی صحی و استفاده از آبهای آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. باراندگی ها و سیلاب ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضررین سیلاب ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی را ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانی نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
راه حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس ازو نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
در حالی که سیلاب زدگان در شماری از ولایت های افغانستان از جمله بغلان و غور از نرسیدن به موقع کمک های دولتی و مؤسسات خارجی شکایت دارند، یک کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مردمی به این سیلاب زدگان در هرات آغاز شده. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
به خانم چیزی که دیشتم اندازه پک پتوی آوردم با مردم غور کمک میکنم، به خاطر از اینکه وقتی که به هرات زلزله بود اونا با دست ما رو بگرفتن، حال وقتی است که ما دست از اونا رو بگیریم اونا کمک کنه.
عبدالباقی یک تخت کمپل، سه جور لباس مردانه و زنانه و مقدار مواد غذایی را برای کمک به سیلاب زدگان ولایت غور به محل کمپاین مردمی جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان در شهر هرات آورده است. او یک دهقان و باشنده ولسوالی گذره در جنوب شهر هرات است. این مرد 32 ساله که نان آور خانواده 8 نفر است میگوید که از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرد، اما برای همکاری به هموطنان سیلاب زدهش برخی از اموالش را که خود به آن ضرورت دارد با آنان کمک میکند. عبدالباقی در این باره به رادیو آزادی میگوید
چیزی که ما آوردیم به خانه نیاز داشتیم، چرا فلان اونا بیشتر از ما نیاز دارن، چرا اون فلان جای سکونت داره چیزی نداره، چیزی هم آب برده خراب کرده، تعداد فامیل خود مام زیاده، بازم یک چیزی که اگر به اینا لازم هم داشتم بازم آوردن که اونا بیشتر از ما نیاز داشتن.
کمپاین جمع آوری کمک های مردمی در هرات از یک هفته به این سو آغاز شده است. عبدالقدوس خطیبی مسئول این کمپاین میگوید مردم برای سیلاب زدگان پول نقد، مواد غذایی، لباس، کفش، کمپل و خیمه کمک می کنند. به گفته ای او در یک هفته گذشته 3 محموله از این کمک های مردمی به سیلاب زدگان ارسال شده است. خطیبی در این باره می گوید
مادر کهنسالی آمده بود که 130 افغانی داشت، همون 130 افغانی خود داد و حتی کسی آمده بود که 5000 هم برای ما کمک داد. ما اقشار مختلف جامعه هست، بیشتر بخش متوسط جامعه هست که میتونن کمک بکنن، کمک میارن. شخص آمده لباسهای خود آورده بود، شخص آمده مواد خوراکی خود آورده بود، از خانه خود چیزی آورده بود برای ما داده بود.
سیلاب ها در برخی از ولایت ها حدود 8 ماه پس از زلزله ویرانگر در ولایت هرات رخ داده است. شماری از باشندگان هرات میگویند که در روزهای سخت زلزله باشندگان سایر ولایت ها با هراتیان در حد توان کمک کردند و اکنون که سیلاب هزاران تن را متضرر ساخته، نوبت آنان است تا کمک کنند. خالد 27 ساله یک باشنده شهر هرات در این باره میگوید
چیزی که توانه داشتیم کمپل آوردیم و لباس آوردیم برای سیلاب زدگان. ما به هموطنا خو که هر جا که هستم به کمک نیاز دارن، تا جایی که دست ما میرسه باید برای زنها کمک برسونیم. این برادران ما بودن خیر بینم به وقت زلزله زدگان خیلی خودم کمک کردم. ما چیزی که به توان ما بود از توان ما برمی آمد برای اینا کمک همکاری بکردیم.
این کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مردمی در ولایت هرات در حال آغاز شده است که هفته پیش یک بنیاد خیریه در هرات ده‌ها موتر حامل مواد غذایی را به سیلاب زدگان بغلان کمک کرد. همچنان شماری از تجار و سرمایه‌گذاران هرات نیز یک کمپاین جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان را راه اندازی کردند. از ده روز به این طرف سیلاب های ویرانگر در شماری از ولایت ها از جمله غور، بغلان و فاریاب خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته و صدها قربانی گرفته است. در حالی که بیشتر افغان ها از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرند، سیلاب های اخیر هزاران خانه مسکونی و ده ها هزار هکتار زمین زراعتی را تخریب کرده و هزاران رسم مواشی نیز تلف شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی در افغانستان خبر داده. بر اساس این قانون که نافذ اعلام شده، یک فرد سالم و دارای یک کسب و کار که برای یک روز غذا داشته باشد از گدایی منع شده و یک کمیسیون متشکل از چندین اداره برای جمع‌آوری و تشخیص گداها توصیف شده است. شماری از گداها در این حال با شکایت از وضعیتشان میگویند که حکومت طالبان نخست باید برایشان زمینه کار را فراهم کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که افزایش میزان فقر و ناداری در افغانستان ظاهرا بر شمار گداها در این کشور افزوده است، وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان خبر داده است. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت روز شنبه با نشر ویدیوی در صفحه ایکس این وزارت گفته است که این قانون پس از توشه در جریده رسمی نشر شده و نافذ است. او درباره این قانون گفته است:
بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده اند. همچنین استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب به هدف عمل گدایی ممنوع می باشند.
قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی دارای 3 فصل و 27 ماده است. با گفته سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در این قانون گدایی به عنوان حرفه، گدایی تنظیم شده و تنظیم گدایی نیز ممنوع شده و برای عاملان آن حبس در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، کمیسیون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی بر ریاست معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان و عضویت 15 اداره دیگر آنان ایجاد شده است. در این قانون این کمیسیون مکلف به جمع‌آوری گداها، تثبیت گداهای بی‌بضاعت، ارزیابی عوامل گدایی، جلب مساعدت‌های مؤسسات داخلی و خارجی، ادارات خیریه و اشخاص، نظارت از محلات سکونت گداهای بی‌بضاعت و برخی تدابیر دیگر میباشد. اما برخی گداها در شهر کابل شکایت دارند که حکومت طالبان آنها را از جاده‌ها جمع‌آوری می‌کند، اما تاکید دارند که باید نخست برایشان زمینه کار را فراهم کند. دو تن از آنان بدون گرفتن نامشان به رادیو آزادی گفتند:
من اینجا گشت و گذار میکردم که طالبان گیرم کرد و دوباره رهایم کرد. باید با ما کمک کند.
حکومت که گداها را بار کرده میبرد باید زمینه کار را مساعد کند یا کمک کند.
برخی عالمان دینی هم گدایی را از نظر دین اسلام ناجایز میدانند، اما میگویند فقها در برخی موردهای خاص گدایی کردن را جایز دانستند. عبدالصمد قاضی زاده یکی از این عالمان دینی به رادیو آزادی گفت:
فقط تنها در این یک چند مورد خاص است که اجازه میدن برای شخص گدایی بکنه. کسی واقعا به حد برزدار شده که دیگه ممکن نیست که قرضش از طریق کار و تلاش خلاص بشه. اون مثلا به توسط یک سیلاب آمده تمام حیات زندگیش از بین رفت. یعنی هیچ سرمایه‌ای نداره برای شروع کردن کاروبار. یعنی برای چند فردی که در پنگنا قرار میگیره و برای این فرد اجازه میدن به همون مقداری که زمین حالت خود نجات بده.
در این حال شیردل پاسون فعال اجتماعی عامل اصلی گدایی در افغانستان را فقر و ناداری عنوان میکند و میگوید که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای گداها فراهم کند.
حکومت که در اخیر اینا را منع اعلان کرده، دلیلش هم بود که اینا را یک چند وقت پیش سروی کرده بود، کسایی که مستحق بود با اینا معاش تعیین شده. خب ما فکر میکنیم اون معاش که حکومت برشان تعیین کرده، فکر نکنیم که یک معاش بسیار چیز باشه که ضرورت خانه رو پوره کنه. فکر نمیکنیم که این راه حل باشه یا این زندگی مردم پیش بره. حکومت ای راسه مکلفیت داره که زمینه کار برابر شوه تا بتونه که اینا زندگی روزمره خود پیش ببره.
قانون جمهوری گداها و جلوگیری از گدایی در حال اسوی رهبر طالبان توشیح شده است که نهادهای بین المللی هم ورز افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان کمک به نیازمندان شده اند. به اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا، در سال روان میلادی نزدیک به 24 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمعیت هلال احمر ایران صبح امروز اعلام کرد که حدود 18 ساعت پس از سانحه برای هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه وی، لاشه این هلیکوپتر پیدا شده. در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران او گفته که هلیکوپتر پیدا شده و اکنون تمام نیروهای امدادی حاضر در منطقه به سمت آن در حرکت هستند. این مقام ایرانی افزوده که نیروهای امدادی 2 کیلومتر با هلیکوپتر فاصله دارند. بر اساس گزارش‌های هلیکوپتر رئیسی، به روز یکشنبه 19 ماه می در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم، سیلاب های مرگبار در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 تن پیران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، همبارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان با کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند. اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید.
باران یک دم شدید کرد. نیم ساعت بعد سیلاب آمد. پشت کو زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالین جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت‌های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعاتی دیگه هم که معروض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن این هم نمیتونه دقیق باشه.
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناماهنگی را که از آغاز حادثه ما برش متوجه هستیم امی هست که مستات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارن و طالبان هم امی ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازن. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اکثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک ناماهنگی با اما گروه حاکم طالبا با کمیته به سر و سامانش هستن که اونا شاکیستن که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا که متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبیزاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این هم میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکمل تر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در این و پیام دیگه که بسیار واضح میتونه به رسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک ایلیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخنسفیدها، جرم یخنسفید که در واقع همون مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار ناوشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود، بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
هفته ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیدار دوروزه با جامعه مدنی و ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو، پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. و گفته گروه حقوق بشری که لیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در نروژ را اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطیها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
نروژ یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین‌المللی میتونه افغانستان از بران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقوی و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شوه، نروژ در حدی نیست که بیایه با بحران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این
حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را می‌بینیم و ای اولین بار نیست که دولت نروژ طالبان را اینجا دعوت کرده. خب این بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند که ما باید اوکراین و غزه را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروژ پول نداره، و او طرف طالبان بار بار نروژ میخواه بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز آمده میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نیگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 پیش هم طالبان نروژ آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود از سر مردم آمد، نه تنها زنها، تمام مردم ما، بخصوص سر زنها. حتی افغانستان یگانه مملکت از تمام دنیا که زنها شب مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستن و مجرم مردم افغانستان هستن. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاکورت معرفی شوند. به او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل در اوجه میگن صحبت میشه. خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه‌های تروریستی در افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است، اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد اینکه داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد، از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شده اند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی تی تی پی قرار دارد و این تی تی پی از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود رو به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز می تواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت های جهانی با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و جانبداران خود می تواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مکبراید بود. در گزارش‌هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند، چنین شواهد دیده می‌شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مکبراید وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود و 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی آقای مکبراید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود 27 ماه را در حبس سپری میکند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان های دفاع از حقوق بشر استدلال میکنند که محکوم و مجازات شدن مکبراید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان میدهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهرمند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایی‌ها ای را می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر ای را افشا کرده و بعد از ای آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن، معنایش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشون چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه برای استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه و افغانستان بره و اینجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه، پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور و میزبانی اسلام آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروپی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در پالش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم. و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم، بعد اینجا شیرای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک سه ماه یا شش ماه آمادگی آماتام داشته باشید. به مجرد که لیک ما تمام میشه ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارت خانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. و اضافه می کند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه می تواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمی توانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است، تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار دارد، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنن. میتونن که پیشنهاد کنن، ولی از طریق امو انتخابات داخلی باید انتخاب شدن. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنن. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم می داشته باشه. کیو عواقب؟ اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت می باشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم می داشته باشه.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237 بر 47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده مفق بیشمار وجود دارند. شاید رعایت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به ای ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش می توانیم امانا حمایت و دستگیری از هم دیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش یا اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مدصد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar